ساعت 11 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان احضار شدند. نخست وزیر عراق عازم واشنگتن شد. و مقام‌های اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات وین را سازنده توصیف کردند. ساعت 11 شب هست در ایران. شنونده بخش کوتاه خبری هستید از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید به این بخش خبری. مدیران اداره اطلاعات ملی و آژانس امنیت ملی آمریکا جیمز کلپر و کیس الکساندر در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان حاضر شدند تا به سؤال‌های مربوط به شنود مکالمات تلفنی رهبران و شهروندان همپیمان این کشور پاسخ دهند. در پی افشای اسنادی از سوی ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به مکالمات تلفنی رهبران و شهروندان کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز گوش می‌کرده است، این دولت‌ها خواستار توضیح در این مورد شدند. ادوارد سنودن پس از فرار از آمریکا به مسکو پناه برده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای گفتگو با باراک اوباما و مقام‌های دیگر آمریکا رهسپار واشنگتن شد. آقای مالکی در کنفرانس خبری در بغداد گفت درباره وضعیت سوریه و فعالیت باندهای تروریست مثل القاعده و جبهه النصره که باعث بازگشت تروریسم به عراق شده، همچنین همکاری امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و عراق در چارچوب توافقنامه همکاری استراتژیک دو کشور و نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم و حفظ تمامیت ارضیش گفتگو خواهند کرد. مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه وین را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه منتشر کردند، آمده است که دو طرف توافق دارند که بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران و با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این خبر رو هم بشنوید که بانک جهانی در گزارشی تازه از فضای کسب و کار در جهان ایران را با 8 پله سقوط در میان 189 کشور در ردیف 152 قرار داده است. بر پایه گزارش سال 2013 بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین اتفاق افتاده است. سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا در سال 2013 میلادی از نظر بهترین فضای کسب و کار در صدر کشورهای جهان بودند، در حالی که کشور آفریقای چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار گرفته است. و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که برای اولین بار شاخص سهام اسلامی در بازار بورس لندن ایجاد شده است. آقای کامرون روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مجمع جهانی اقتصاد اسلامی گفت که بریتانیا می‌خواهد با این کار بازار مالی لندن در ردیف دبی و کوالالامپور به یکی از بزرگترین مراکز مالی اسلامی تبدیل شود. نخست وزیر بریتانیا افزود که فعالیت‌های بانک‌های اسلامی به سرعت در حال رشد است و ارزش سرمایه‌های آن تا سال 2014 1.3 تریلیون حدود 3 تریلیون دلار برآورد می‌شود. دیوید کامرون گفت دولت او همچنین در حال بررسی انتشار 200 میلیون پوند اوراق قرضه اسلامی یا سکوک در اوایل سال آینده است. 15 تن از رهبران کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیران پاکستان و مالزی و رئیس جمهوری افغانستان در این نشست حضور داشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
11:14 شب گذشته در تهران و شما همراه هستید با ما در این بخش خبری در رادیو فردا. اجازه بدید که سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با شکست برابر نیجریه از دور رقابت‌های جام جهانی زیر 17 ساله‌ها حذف شد. در مرحله یکم نهایی این بازی‌ها که در امارات در جریان است، سه‌شنبه شب تیم نوجوانان ایران با نتیجه پرگل 1-4 مقابل نیجریه، یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی، تسلیم شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. تیم نوجوانان ایران در مرحله گروهی اتریش را برده بود و برابر آرژانتین و کانادا مساوی کرده بود. روز سه‌شنبه در سه بازی دیگر مرحله یک هشتم آرژانتین 3-1 تونس را حذف کرد، اوروگوئه 4-2 از صد اسلواکی گذشت و ساحل آج 2-1 مراکش را شکست داد. در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات روز جمعه برزیل با مکزیک و هندوراس با سوئد و روز شنبه آینده اوروگوئه با نیجریه و ساحل آج با آرژانتین به مسافه یکدیگر می روند. در مرحله یک شانزدهم پایانی بازی های فوتبال جام حذفی باشگاه های ایران روز سه‌شنبه چند شگفتی رقم خورد. در مهمترین نتیجه سپاهان اصفهان قهرمان فصل پیش جام حذفی با یک گل مغلوب میزبان دست اولیش صنعت نفت آبادان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. سبای قم دیگر تیم لیگ برتری بود که در زمین خودش با یک گل به نفت امیدیه باخت و حذف شد. ملوان اما در انزلی با یک گل مثل رفسنجان را شکست داد. زوباهن اصفهان 2-1 پیام صنعت آمر را مغلوب کرد و نفت تهران 3-1 پارسه تهران را از پیش رو برداشت. و تیم فوتبال استقلال در یکی از دیدارهای موفقش از هفته دهم لیگ برتر عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم ته جدولی مس کرمان با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. آبی‌های تهرانی با این مساوی با 20 امتیاز در رتبه ششم جدول قرار گرفتند و هنوز دو بازی عقب افتاده دارند. پرسپولیس با 26 امتیاز تیم اول جدول است. در پایان دیدار استقلال با مس، فرهاد مجیدی کاپیتان آبی پوشان با بوسیدن چهار گوشه مستطیل سبز از دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی بود که با فریبرز غریب مروری کردیم، اما حالا نوبت میرسه به مستند قربانیان 88. قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه 1388 زندگیشان تمام شد. شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی یا ضرب و شتم در خیابان یا در زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان و انواع اقسام شیوه های خشونت آمیز دیگر کشته شدند. مسیح علی نژاد در قربانیان 88 به همه این شهروندان پرداخته. با هم بشنویم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. چشم‌های سیاه کودک توی صورتش برق می‌زند. سرگردان و کنجکاو در میان جمعیت چشم می‌گرداند که ناگهان لنزهای بزرگ دوربین عکاسی را روبروی خودش می‌بیند. کودک همزمان هم به مادرش نگاه می‌کند و هم به صدای کسی گوش می‌سپارد که از او می‌خواهد قاب عکس توی دست‌هایش را به سمت دوربین بالا ببرد. نگاه رضایت بخش مادرش را که می‌بیند، سر به سمت عکاس برمی‌گرداند. حالا هم چشم‌های سیاه دخترک به دوربین عکاسی خیره شدند و هم چشم‌های جوانی که دختر خردسال قاب عکسش را به آغوش کشیده است. اینجا مهدیه تهران است. صدای قرآن از بلندگویی که در بخش زنانه نصب شده فضا را پر کرده است. سپس سخنران اعلام می‌کند که این مراسم برای گرامی داشت یاد بسیجیانی برگزار شده است که در حوادث و درگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شهید شدند. عکس دخترک با قاب عکسی که او در آغوش کشیده بود بر صفحه نخست خبرگزاری فارس می‌نشیند و سپس اعلام می‌شود که داوود صدری، جوان 26 ساله ایرانی، یکی از بسیجیانی بود که در حوادث پس از انتخابات توسط به گفته آنها فتنه‌گران به شهادت رسیده است. اما داوود صدری که بود و خانواده‌اش چگونه در مراسم مهدیه تهران حضور پیدا کردند؟
اون دختر خودم بود که عکس داییش دستش بود، عکس گرفتن. از طرف بسیج زنگ زدن، گفتن یه مراسمی گرفتیم تو مهدیه تهران، شما هم بیاین. دیگه ما هم رفتیم.
مگه برادرتون بسیج بود؟ از
نه،
داوود بسیج بوده.
نه، ما کلا خانواده‌تون جزو بسیج نیست.
این صدای خواهر داوود صدری است که بیش از این مایل به شرح روزهای رفته نبود. برادرش داوود کارمندی بود که گاهی به همراه پدرش که بازنشسته ارتش است کار آزاد می کرد. اما انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مسیر زندگی آنها را نیز عوض کرد. غروب روز 25 خرداد سال 88 آغاز روزهای بحرانی و نگرانی این خانواده است. داوود دیر کرده و پدر او که می داند بعد از شب انتخابات خیابانهای تهران به محل تجمع و اعتراضات مردم بدل شده، نگران است. او گوشی تلفن را بر می دارد و سراغ داوود را از خود او می گیرد.
روز 25 که این چون دفترشون توی اول یوسف آباده، این میره اونجا ساعت 5:30 یوسف آباد در میاد، میاد به سمت آزادی. ساعت 6:30 من خودم زنگ زدم گفتم بابا کجایی، ما ناراحتیم فلانی. گفتش که بابا هیچ خبری نیست، ما تو اتوبوس بودیم پیاده کردن، یعنی پیاده کردن راه نبود که بریم، پیاده داره میام نزدیک آزادی هم دارم میام.
مردمی که توی پیاده روها ایستادند نمادهای سبزشان را یکی یکی رو میکنند. رفته رفته به شمار این مردم در پیاده روها اضافه میشود. پیاده رو ظرفیت این همه جمعیت را ندارد. حالا دیگر هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. نیروهای مسلح روی بام ساختمان‌های پایگاه بسیجی که در آن نزدیکی قرار دارد با سلاح‌های آماده به شلیک قدم می‌زنند و با شنیدن شعارهای مردم خشمگین می‌شوند. آنها ابتدا چند تیر هوایی و سپس به گفته شاهدان عینی به سمت جمعیت شلیک می‌کنند. جوان‌های زیادی دست‌هایشان را بالا بردند و از نیروهای مسلح روی پشت بام با موبایل‌هایشان فیلم می‌گیرند. جمعیت زیادی هم راه برای فرار می جوید. در این میان ناگهان جوانی نقش زمین می شود و سپس خون روی کف سیمانی خیابان شره می کند. او داوود صدری است که حالا پاسخ تلفن های پدرش را نمی دهد. مردم دور او حلقه زدند و دنبال راهی برای بند آمدن خون از محلی که گلوله خورده است می گردند. جمعیت همچنان دور داوود می چرخد. تیر به قلب او خورده، از پهلو بیرون آمده و دست سمت چپ او را نیز شکافته است. مردم جوان تیر خورده را روی دست‌های خود بالا می‌برند و مقصد بعدی بیمارستان است. گوشی تلفن داوود دوباره زنگ می‌خورد. دل توی دل پدرش نیست تا اینکه سرانجام کسی گوشی را برمی‌دارد. صدای داوود نیست، اما پشت خط کسی به پدر داوود میگوید هرچه سریعتر خودش را به بیمارستان رسول اکرم برساند. پدر با دلهره رو به همسرش میکند و دقایقی بعد هر دو خانه را به مقصد بیمارستان ترک میکنند.
تو بیمارستان که ما رفتیم، من دست خانمم گرفتم، دوتایی درم در را نمیدادم. در اولی را من به زور وارد شدم. به در دوم که رسیدیم دیدیم نه، 4-5 نفر جلو بستن، گفتن هیچ حق نداره بره، نمیذارم بریم. اطلاعاتی بودم ولی بعد برگشتم دیگه اینا رو پیدا نکردم. بعد که رفتم بالا گوشیشو دادن بهم، بعدم گفتم چه جوری شد رفتم اتاق عمل، یک گفت آقا جون بردم پایین. گفتم کدوم بخش؟ گفت دیگه از بخش گذشته بود، رفت سرخونه.
نهادهای امنیتی در 30 خرداد 88
خودشان پیکر داوود صدری را به خاک می سپارند و به خانواده او نیز اجازه می دهند که صورت فرزندشان را در لحظه خاک سپاری برای آخرین بار ببینند. مادر داوود می گوید آنگونه که دلش می خواست نتوانست فرزندش را در آغوش بکشد. او در گوشه ای از خانه مویه می کند. زنگ در به صدا در می آید و حالا چند نفر در مقابل زنی که سراسر سیاه پوشیده ایستادند و می گویند از بنیاد شهید آمدند تا برای داوود کارت شهید صادر کنند. مادر برافروخته نگاهشان می کند و می گوید من قاتل فرزندم را می خواهم، نه کارت شهید. بگویید چرا مردم را بازی دادند، گفته بودند بیایید رأی بدهید، پس چرا جگرگوشه های ما را کشتند. خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان عکس ها و خبرهایی از این پدر و مادر منتشر کرده و سپس نام داوود صدری را به عنوان یکی از بسیجیانی که در حوادث انتخابات 88 کشته شده است در این اخبار ثبت می کنند. پدر داوود اما در گفتگویی که آن روزها با او انجام دادم شرح می دهد که خانوادهش به بنیاد شهید و مسئولان دولتی حرفهای دیگری گفته بودند که هیچگاه این سخنان در رسانه‌های داخلی منتشر نشده است.
من به آقای براسلو عثمان سیاسی استاندار گفتم، گفتم آقا جان جواب این که آقا رأی من کو باید گلوله باشه؟ بنیاد شهید هم من پرسیدن، گفتش آقا باید افتخار کنی بسیجی باشه. گفتم چیزی که نبوده من چرا بگم؟ بچه من از روز اول من گفتم بچه من یک کارمند شرکت خصوصی بوده، حالا چیزایی که کردم مثلا جزء شهدای اعلام کردن، یک کارتی هم به من دادن، گفتم خب این کارت چه درد من میخوره؟ آقا ما این کارت میشه برای من بچه؟ حالا اینا میخوام با یک کارت مثلا منو چی بگم دیگه؟
این اعتراض ها به گوش مسئولان میرسد اما آنها همچنان حرف خودشان را تکرار میکنند.
برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، عباس دیسناد، داوود سبزی.
حتی بسیجی معرفی کردن داوود صدری توسط حمید رسایی نماینده مجلس نیز دلیلی برای پاسخگویی دستگاه قضایی ایران به شکایت این خانواده نشد. پدرش از رفت و آمدهای مکررش به دستگاه قضایی ایران گلایه می کند.
مرتضوی اون موقع دادستان کل بود، رفتیم دفترش، رفتیم به اصطلاح راه ندادن، نمیدونم یه احترامی میکردن، به همه توهین میکردن، یه جوری بود که اصلا اونجا دفتر اون رفتن و یکم دادگاه انقلاب به قدری بی احترامی میکردن که حساب نداره. مثلا تو دادسرا این کارو نکردن، تو دادسرای کیفری این کارو نکردن، تو جنایی این کارو نکردن. تو دادسرای جنایی میرفتیم، خب همه مشکلمون رو میگفتیم، یا گوش میداد یا گوش نمیداد، به هر حال دیگه توهین نمیکردن. ولی خب اونجا تو دادگاه انقلاب توهین میکنن، بی دادگاه نمیشه گفت دادگاه.
خانواده داوود صدری میگویند زور آنها به دستگاه قضایی ایران نرسید و آخرین پاسخ این بود که فرزندشان توسط لباس شخصی ها کشته شد. این را بازپرس پرونده به آنها گفته است، پرونده‌ای که همچنان در دستگاه قضایی ایران باز است اما تاکنون بی فرجام.
گزارش همکارم مسیح علی نژاد بود که شنیدید از مجموعه مستند قربانیان 88. اما همکار دیگرم کیوان حسینی در مستند سقوط میدونید که به مقطع تاریخی 28 مرداد ماه و حوادث پس از اون پرداخته. دهمین قسمت از این برنامه رو با هم بشنویم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 10، چالشی برای جهان.
در در قسمت پیشین سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه نفت در دهه 20 خورشیدی به مسئله کلیدی سیاست داخلی ایران تبدیل شد و با پافشاری گروهی از نمایندگان در دوره‌های 14، 15 و 16 مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در آخرین روز سال 1329 تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در اسفند ماه سال 29 ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس سنا تصویب شد، قانون پیچیده‌ای نبود. متنی ساده داشت و خیلی صریح خواسته قانونگذار در آن طرح شده بود. از زبان شاهین فاطمی، اقتصاددان و برادرزاده حسین فاطمی از یاران مهم محمد مصدق بشنویم که در روز 29 اسفند چه چیز تصویب شد.
خود اون ماده‌ای که مجلس تصویب کرد به سطح بیشتر نبود. متن قانون بود: به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
بدین ترتیب سالها مذاکره با انگلیسی‌ها و ماه‌ها رایزنی نمایندگان مجلس شورای ملی برای حل و فصل مسئله نفت در کنار فشار افکار عمومی و پیگیری روزنامه‌هایی که از آزادی بیان نسبی سود می‌بردند به تصویب قانونی انجامید که در عین سادگی می‌توانست پایه‌های یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بین‌المللی جهان در آن زمان را به لرزه درآورد. این قانون به نام یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گره خورده بود، محمد مصدق، نماینده اول مردم تهران که به شکل مشروط پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفته بود و با این کار شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران را در آستانه دهه 30 وارد مرحله تازه‌ای کرده بود. برای او قانون ملی کردن نفت نخستین گام بود. شاهین فاطمی:
مصدق به هیچ وجه قبول نمی‌کرد سمت نخست وزیری را تا موقعی که از نظر قانونی وضع خودشو مستحکم نبینه. برای او در درجه اول این بود که اصل ملی شدن نفت باید از تصویب هر دو مجلس شورا و سنا بگذره و بعد قانونی که برای اجرای این عمل لازم هست اون هم باید تصویب بشه. و این طرح دوم که معروف است به قانون خلعیت در 9 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید.
با قانون ملی کردن نفت در یک دست و حکم نخست وزیری در دست دیگر، مصدق از اردیبهشت سال 1330 تا روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی بخش عمده انرژی و وقت خود و دولتش را صرف نفت کرد. اجرای این قانون و به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ایران مهمترین پروژه سیاسی مصدق در قدرت بود و همین نفت هم او را در نگاه برخی هوادارانش تا همین امروز به قهرمانی بزرگ و ملی تبدیل کرده که بی هیچ تعارفی در برابر سلطه‌جویی یک نیروی خارجی ایستاد و در این راه ذره‌ای کوتاه نیامد. چرا؟ چرا مصدق چنین به مسئله نفت دل بسته بود و سرنوشت سیاسی خود و جبهه ملی را به آن گره زد؟ کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی در داخل کشور است، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
نه تنها در راستای آزادسازی اقتصاد و در پیان استقلال سیاسی از چنگل بیگانگان سلطه‌گر و فریبکار، بلکه به خاطر غرور ملی که در طی 150 سال گذشته پیوسته به علت نادانی و حقارت حکومت‌های ایران و تسلط سرطانی بیگانگان به ویژه انگلستان روحیه و اعتماد به نفس خودش از دست داده بود به ملت بازگردوند. هزینه پرسنل انگلیسی شرکت که در خونه‌های شهرک زیبای آبادان در آسایش و با همه امکانات زندگی می‌کردن از سهم درآمد ایران کم می‌شد، ولی کارگران ایرانی شرکت نفت در حاشیه همون آبادان زیبا در فلاکت و فقر مفرط در حلبی آباد و گل و لای زندگی میکردن، پیاده به سر کار میرفتن. بنابراین ملی کردن نفت فقط یک حرکت اقتصادی نبود، یک جنبش بزرگ ملی بود که از جنبش مشروطیت تا اون زمان رخ نداده بود.
و فراتر از مسئله احیای غرور ملی و رهبری یک جنبش ملی، مورخی چون یرواند آبراهامیان نیز معتقد است که ملی کردن نفت برای محمد مصدق ابعادی عمیق‌تر از پول نفت داشت.
او به شدت ملتزم بود به اینکه استقلال حاکمیت ملی کشور ایران در گرو ملی کردن نفت و ملی نگاه داشتن نفت است. التزامی شبیه به جواهر لال نهرو و باقی رهبران ملی مبنی بر اینکه استقلال از قدرت‌های استعماری چیزی نیست که شما از آن ذره‌ای عقب بنشینید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشوید.
اما تصویب و اجرای این قانون منتقدانی هم دارد که به اشکال و درجات گوناگون به طرح تصویب و اجرای این قانون خورده می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین ابعاد انتقادی علیه نهضت ملی کردن نفت، مسئله مکانیزم بازار نفت در دهه 50 میلادی است. این گروه از منتقدین می‌گویند در آن زمان که هنوز سازمان اوپک وجود نداشت و صنعت نفت به شکل انحصاری در دستان گروه موسوم به هفت خواهران بود، اصولاً اجرای قانون ملی کردن نفت به شکلی که دولت مصدق بر آن پای می‌فشرد ممکن نبود. هفت خواهران اصطلاحی است برای توصیف هفت شرکت نفتی که از دهه 40 تا دهه 70 میلادی انحصار صنعت نفت جهان را در اختیار داشتند. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی خود هدایت کننده اصلی مذاکرات نفتی ایران بعد از سقوط محمد مصدق بوده، از جمله این منتقدین است.
متأسفانه در این جریان مربوط به دکتر مصدق و نفت و اینا یه مقدار زیادی تعصبه و ما واقعیت‌ها رو نگاه نمی‌کنیم. ببینید وقتی که نفت ملی شد، تدریجاً انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، همه اینا نفت ایران ول کردن و رفتن به طرف توسعه نفت عراق و عربستان سعودی و کویت. کنترل قیمت‌ها در واقع بین این هفت تا شرکت گنده بود. مسلماً می‌خواستن که کنترل رو نگه دارن و هیچ در قدرت ما نبود که جلوی این کنترل اونا رو بگیریم.
انتقاداتی از این دست گاه سوی برخی پیروان راه مصدق نیز مطرح می شود. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل که سالهاست در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت دارد و زمانی سخنگوی جبهه ملی نیز بوده، در مصاحبه‌ای در سال 1384 با رادیو فردا می گوید بخشی از تصورات و خواسته های محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت ناشی از عدم شناخت درست از نظام انرژی دنیا در دهه 50 میلادی بوده است.
ما فکر می‌کردیم که خب این راهی که ایران در پیش گرفته بر اساس حقوق بین‌الملل. نکته دیگر این است که اونها حاضر نبودن فراتر از تنصیف اصل 50-50 حرکت. لساتی که دیدگاه دکتر مصدق این بود که یک کشوری مجاز در چارچوب ملی شدن بر اساس ترتیباتی که خودش مقتضی بدونه انجام بگیره. یعنی ما دید کارشناسی روی نظام بین‌المللی انرژی نداشتیم.
و برای فهم بهتر آنچه در آن زمان رخ داد، در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، باید تأثیر موفقیت احتمالی ایران بر جهان آن عصر را نیز مد نظر قرار دهیم. موفقیت نهضت ملی کردن نفت در ایران تنها شکست شرکت انگلیسی نفت تلقی نمی‌شد، بلکه به گفته یرواند آبراهامیان قدرت جهانی کنترل نفت و تعیین قیمت نفت از دست هفت شرکت غربی خارج می‌شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت ها می دانستند که اگر کشورها نفت خود را ملی کنند، این هفت شرکت کنترل را از دست می دهند و اگر این اتفاق بیفتد، قدرت بسیار بزرگ تعیین قیمت نفت از شرکت ها به کشورهای تولید کننده نفت منتقل می شود. این اتفاق بعدها در دهه 70 میلادی رخ داد، اما در آن زمان در دهه 50 میلادی این موضوع اساساً غیر قابل قبول بود و هر هفت شرکت معتقد بودند که ملی کردن نفت در ایران نباید موفق شود. همان ملی کردن نفت در مکزیک به اندازه کافی برایشان بد بود و سرایت این موضوع به باقی کشورها برای آنها پایان جهان متمدن بود با آن شکلی که آنها می شناختند و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون با این موضوع مبارزه کنند.
شاید در اردیبهشت 1330 خورشیدی، زمانی که ملیون به همراه روزنامه‌هایشان و هوادارانشان از مصوبه‌های خبرساز مجلس خوشحال بودند، کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند که ملی کردن نفت ایران می‌تواند تا کجا نظام انرژی جهان را متحول کند. تحولی که می‌توانست آغازی باشد بر یک پایان، پایان یک امپراتوری که سالیان سال از قدرت‌های اصلی جهان بود و به تازگی از یک جنگ جهانی دیگر کماکان پیروز بیرون آمده بود. ملی کردن نفت ایران امپراتوری بودن امپراتوری بریتانیای کبیر را نشانه گرفته بود. در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از روابط ایران و بریتانیا خواهیم گفت. آیا واقعاً انگلیسی‌ها می‌خواستند ایرانی‌ها را عقب مانده نگاه دارند؟ همه در قسمت بعدی سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.